محاسمه میکرد در مسائل بین المللی، اون کشور هم حق وتو داشت و همه کشورها چون حق وتو داشتن، اون کشور هم حق وتو داشت و ناکارآمدی خودش رو نشون داده بود. اون جمع سازمان فروپاشی شد و بعد از اونم جنگ جهانی دوم شکل گرفت. سازمان ملل هم داره ماهیت خودش رو از دست میده، چون ماهیت خودش رو داره از دست میده، چون منابع مالی و منافع مالی این سازمان به دست آمریکا و کشورهایی هست که الان حامی تروریسم دولتی هستن و متاسفانه این سکوتشون باعث شده که مردم دنیا عرض به خدمتتون که این سازمان رو سازمانی بی‌هویت و بی‌ارزش بدونن که داره از ماهیت خودش خارج میشه.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر غلامی. و میرسیم به بررسی طرح جنرال ها، نسخه‌ای برای نسل‌کشی تمام عیار در شمال غزه و اهداف رژیم صهیونیستی از محاصره شدید و قحطی دادن به مردم در شمال غزه و پایمردی ملت فلسطین در حفاظت از خاک خودشون. در این خصوص میخوام یه مقدار بیشتر برای شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه بفرمایید آقای دکتر ولی‌پور.
بر چشم عرض کنم خدمت شما که باری که غزه همونجوری که میدانید این روزا خیلی در خصوصش صحبت میشه، نکته اصلی که میشه بهش اشاره کرد و ازش نتیجه گرفت اونم جمعیتیه که در غزه زندگی میکنن. غزه، منطقه غزه، یکی از پرجمعیت ترین مناطق دنیا به شمار دیگه باید بگیم میرفت دیگه، یعنی دو میلیون خورده آدم در یک باریکه حالا حدوداً چند صد کیلومتری اینها زندگی میکردن، چون تعداد زاد و ولد اونجا بالاست و بالا بود، طبعاً جمعیت جوان اینها و جویای کار اینها خیلی زیاد بود. از طرفی حدود 70% از جمعیت غزه قبل از همین درگیری ها هم به کمک های بشر دوستانه به اصطلاح وابسته بودن و از طریق اون 11 کیلومتری مرزی که با مصر داشتن موارد مورد نیاز چون مایحتاجشون تأمین می شده. یک نکته ای که اسرائیل رو خیلی اذیت می کرد این جمعیت جوانی بود که همگی مبارز بودن، چون حماس هم اونجا به اصطلاح باریکه غزه رو در اختیار داشت و اینها به صورت مداوم مقاومت فلسطین به اصطلاح اون پیگیری مقاومت خودش انجام میداد و این درگیری ها باعث شده بود که قبل از این نسل‌کشی که انجام بشه اسرائیل 3 بار ناموفق به این باریکه به اصطلاح پر جمعیت قبلا حمله کنه و این درگیری به صورت روزانه وجود داشت.
بله،
این یک نکته بود که تو پس زمینه ذهنی صهیونیست به اصطلاح اذیت میکرد که این رو بایستی به اصطلاح یه جورای خیلی راحت بگیم نابود بکنه و از بین ببره. از طرفی دولت یهود یکی از ارکان اصلیش دولت فعلی صهیونیست میلیتاریسمه. این نظامیگری و این نظامی بودن در قالب‌های متنوعی بسیار سخت و نرم‌افزارهای بسیار پیشرفته خودشو بازنمایی کرده، تولید کرده. میگه آیه قرآن میگه و به خدا هم اقتده، یعنی از دشمنت یاد بگیر، تواناییشو بشناس، بفهم که چجوری میخوای باش مبارزه بکنی. ما بدون تعارف باید بگیم که سطح تکنولوژی که دولت صهیونیست با کمک همپیماناش تونسته دسترسی پیدا بکنه سطح تکنولوژی بالاییه. به لحاظ تسلیحاتی بسیار بسیار اینها رو تجهیز کردن. این ماشین تروری که به اصطلاح با میلیتاریسم به دست آورده بودن بر پایه و وابسته به نهادهای امنیتی بود، وابسته به نهادهای اطلاعاتیشون بود. این وابستگی به اطلاعات بعضی جاها شکست میخورد. اونجایی که اون جنرال به اصطلاح اسرائیلی بعد از جنگ 33 روزه میگه دلیل اصلی شکست ما در جنگ 33 روزه این بود که ما اطلاعاتی از رهبران حزب الله نداشتیم. ما اگر میتونستیم رهبران حزب الله رو بزنیم جنگ 33 روزه رو شکست نمیخوردیم.
درست.
این سالهای مداوم اینا به صورت نرم و به صورت تجهیزاتی کار کردن تا تونستن اهدافشون در خصوص رهبران مقاومت رو به دست بیارن، اطلاعات دقیقی رو جمع‌آوری بکنن. ما اخباری داشتیم مبنی بر نفوذ به اصطلاح بحث ارکان اصلی مقاومت که نتیجهش رو متاسفانه دیدیم توی شهادت عزیزان ما توی مقاومت. این وابستگیشون به اطلاعات باعث شد که بتونن این بحث نظامیگری خودشون رو تقویت کنن. از طرف این بود سخت رو اومدن با به اصطلاح بود نرمی که بعد نظر خودشون بود و بود شناختی که داشتن تقویت کردن، و اونم این جوخه های نسل کشی رو، این جوخه های نسل کشی و این به اصطلاح اثبات این نسل کشی رو از منابع و نصوص دینی که خودشون تولید کردن به دست آوردن.
درست.
یعنی ذهنیت اون جوخه های ترور رو جوری پرورش دادن توی این سالها که اگر این جوانان غزه‌ای، جوانان فلسطینی، مسلمانان کنار شما باشن، اینا موجودیت شما رو به خطر میندازن. زمانی که کسی موجودیتش در خطر باشه، قطعا برای بودن و بقای خودش تلاش خواهد کرد.
درست.
این صهیونیست بین‌الملل این نسل‌کشی و این جنایت فوق بشری رو به این خاطر به راه انداخته که اون ذهنیتی که اون سرباز داره در خصوص مردم غزه اینه که اینها میخوان شما رو از بین ببرن.
بله.
خب کسی که میترسه از کسی که میخواد از بینش ببره، قطعا سعی میکنه که طرف مقابل رو از بین ببره. این بحث و این باز شدن قضیه باعث میشه که شناختی که از ذهنیت جامعه که الان به عنوان جوخه های ترور داره عمل میکنه و شهرک نشین هایی که این کار رو خیلی با اشتیاق انجام میدن ما به دست بیاریم. یعنی ما داریم میگیم که انسان موجود، بشر در طول تاریخ، ما قتل عام های زیادی رو تو تاریخ خوندیم و شنیدیم، اما اینی که بچه شیرخواره رو از بین ببری، بچه کودک رو از بین ببری، این به نظر من نمیشه گفت این نسل کشیه، این اصلا نمیشه روش اسم گذاشت.
بله.
چون این ذهنیت تغییر یافته، این ذهنیت عوض شده و باعث شده که این نسل کشی ها به وجود بیاد.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزار از حضرت عالی جناب آقای دکتر ولی‌پور عزیز که به خوبی تشریح و تبیین فرمودید بررسی طرح جنرال ها رو که برای ما ونوندگان از منظر و دیدگاه حضرت عالی توضیحات بسیار خوب و جامع و مانعی ایراد شد و تشکر میکنم ازتون. خب جناب آقای دکتر غلامی، موضوع جنایت هولناک صهیونیست‌ها در شمال غزه، از ربایش مردم، اعدام، مسموم کردن و مسائل دیگه‌ای که مطرح هست و در حال شکل‌گیریه، و تلاش یهودی‌های ارتدوکس برای اشغال این منطقه و ایجاد شهرک‌سازی‌های جدید رو می‌خواهیم از منظر و دیدگاه حضرت عالی بررسی و واکاوی بکنیم. بفهمید خواهش.
بله. ببینید، یهودی های ارتدوکس یک مذهب و قوم بسیار تندرو و راستگرا هستند که شاید خیلی از یهودی های حق مذاهب دیگه از دست این قوم میناله. و متاسفانه این قوم و این حزب، این مذهب سیاسی و دینی گریبان فلسطینیان رو گرفته. اینها تلاش میکنن که شهرک سازی های بیشتری انجام بدن تا بتونن مسجد الاقصی رو تخریب بکنن و معبد سلیمان رو بسازن.
بله.
با توجه به باورهای دینی که دارن، معتقدن که اصلا هیچ مسلمانی، هیچ مسیحی و هیچ کس از هیچ قوم دیگری نباید توی اون سرزمین باشه. و این بحث هایی که دولت رژیم صهیونیستی بحث میکنه و میگه که من میخوام حماس رو از بین ببرم، من میخوام حزب الله رو از بین ببرم، من به دنبال این اتفاقات هستم، این بسیار بحث کذبیه. با توجه به مبانی اعتقادی خودشون، اونا این اعتقاد رو دارن و همین راستگراها توی همین دو سه هفته اخیر بیانیه‌ای بیرون دادن که هیچ مسلمانی حق سکونت در این منطقه رو نداره و این منطقه حالا به ادبیات من ارث پدریشونه که باید معبد سلیمان رو بازسازی بکنن. و این جنایاتی که در شمال غزه هم دارن به کار میبرن، گرسنگی که بهشون میدن، ربایش انسانی که دارن، اعدام هایی که دارن انجام میدن، اون مسمومیت کردن هایی که مواد غذایی وقتایی میبینن این رسانه ها اعلام میکنن که اسرائیل یا آمریکا مواد غذایی به صورت هوایی برای اینا فرستاده، دارن مسموم میکنن مردم رو، دارن این مردم رو یه جورایی در تنگنا قرار میدن که اون سرزمین رو ترک بکنن که بتونن شهرک های جدید اونجا به وجود بیارن و بتونن مردم رو از اونجا، مردم فلسطینی رو از اونجا بیرون بکنن. و عرض به خدمتتون که این بحث باعث شده که بسیار به فلسطینی ها فشار بیاد اما سرزمین خودشون رو ترک نکنن. ما در اخبار میخونیم جوانهای اونا رو میکشن، کودکان رو میکشن، حتی پیر مردها رو میکشن که اینها رو، نسل این مردم مظلوم رو از بین ببرن تا بتونن مردم بتونن اونجا شهرک سازی جدید بکنن و این مردم رو، مردم یهودیان خودشون رو اونجا سکنا بدن. هرچند که دولت، خیلی جالب، هرچند که دولت خود اسرائیل اعلام کرد که ما اونجا رو میخوایم برای یک منطقه نظامی بسته باشه برای خودمون، این تندروهای راستی گفتن نه، قبول نکردن که باید، میخوان بعد از این که مردم مظلوم فلسطین رو از اونجا کوچ دادن برن اونجا شهرکسازی بکنن و اونجا ساکن بشن که بتونن هدف خودشون رو دنبال بکنن و اون سرزمین رو مال خودشون بکنن. ولی خب ما باید این نوید به ما داده میشه که هرگز نمیتونن این کار رو بکنن، چه بسا شاید برای آمریکا یا بعضی از همین دولت‌های اسلامی و حاکمانشون راحت باشه همه این مردم رو در یک جایی سکونت بدن، همه امکانات رو براشون فراهم بکنن و بگن آقا شما برید اینجا زندگی بکنید. اما این مردم پای شرف، پای وجدان و پای سرزمین خودشون ایستادن که تا لحظه آخر اجازه ندن، تا آخرین قطره خونشون اجازه ندن که این سرزمین رو از دستشون بگیرن. نسل به نسل جلو میان و به برکت خون همه این شهیدان همواره ناکام مونده رژیم صهیونیستی در این هدف.
درسته، بسیار متشکرم و تشکر میکنم از جناب دکتر غلامی که در خصوص جنایات هولناک صهیونیست‌ها در شمال غزه به خوبی مباحث رو واکاوی و تشریح فرمودن. خب جناب دکتر ولیپور، آمریکا مقصر اصلی نسل‌کشی در شمال غزه هست. خب همه اینو میدونن که در پشت رژیم منحوس صهیونیستی کشور و دولت آمریکا قرار داره که از کمک تسلیحاتی به صهیونیست‌ها برای کشتار و همچنین سکوت در برابر نسل‌کشی و عدم فشار بر صهیونیست‌ها برای آتش بس و سانسور در امپراتوری رسانه‌ای جهان غرب داره تلاش می‌کنه. شما چطور این رو ارزیابی می‌فرمایید؟
من ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم که
فرمودید
به دو لحاظ میشه اینو تبیین کرد. یکی به لحاظ اندیشه ذهنی و فکری هستش که بعد از اینکه این به اصطلاح فرقه به اصطلاح یهودیان ارتدوکس تشکیل میشه، اون کشیش معروفشون، حالا اسمش من فراموش کردم، آقای مودی، بله، میاد یه 400 نفر از متنفذین جامعه ایالات متحده آمریکا رو با خودش همراه میسازه، یک نامه به رئیس جمهور وقت امریکا می نویسه و از اون تاریخ به بعد تا الان ریاست جمهور و دولت هایی که در ایالات متحده بر سر کار اومدن هماهنگی خودشون رو با این جامعه به اصطلاح یهودی، بهتر بگیم صهیونیست های نسل کش کودک کش، همراه دونستن.
بله.
و منافع خودشون رو با منافع این جامعه تطبیق دادن. این به لحاظ اندیشه ای هست که اینا یک وابستگی ذهنی، اعتقادی و شناختی به این جامعه به اصطلاح یهودیان ارتدوکس دارن. به لحاظ روابط بین الملل و منافعی که ایالات متحده در منطقه داره رو من یه اشاره ریزی تو مقدمه عرایزم خدمت شما عرض کردم. امریکا در منطقه در حال افول قدرت و هژمونی امریکا در دنیا و در منطقه در حال افول. نشانه‌هاش مشخصه، یکی حضور چین در بیشتر سازمان‌های جهانی، فعالیتی که چین و روسیه در قالب سازمان‌های بین‌المللی دارند، فعالیتی که این کشورها در قالب اتحادهای دو جانبه و سه جانبه دارند، یا به تعبیری میتونیم بگیم فعالیتی که چین، روسیه، ایران برای ایجاد یک جامعه امن پیرامون خودشون تو سالهای گذشته داشتن، این باعث شده که دولت مدعی امریکا یه جورای منافع خودشون رو به خطر ببینن، منافع خودشون رو از دست رفته ببینن. به همین خاطر این بحث درگیری و این جنگ که به وجود اومد، این یهودی‌های افرادی که این نسل‌کشی رو آغاز کردن، امریکایی‌ها دیدن که با این نسل‌کشی و با این شکل هجمه به سمت مسلمان‌ها و متاسفانه سکوتی که کشورهای به اصطلاح اسلامی در خصوص این قضیه داشتن، در خصوص این فاجعه داشتن، باعث شد که این کمک‌ها نه تنها قطع نشه بلکه بیشتر بشه، تا شاید منافعی رو که از دست رفته ایالات متحده آمریکا دیده مجدد بازگرده، اون هژمونی شاید مجدد بازگرده. تأثیر این اتحادهایی که در منطقه داره شکل میگیره، چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ اقتصادی، کمرنگتر بشه و بتونه مسیر این به اصطلاح منافع خودشون رو که میتونه تولید و انتقال انرژی از خاورمیانه به سمت رژیم اشغالگر و بعد صادرات به سمت دنیا باشه رو قطع بکنه. همون جوری که مقام معظم رهبری هم میفرماین، حالا این کلامش رو من نمیتونم بگم، ولی اصل مبحثش این بود که تلاش اینها این بوده که این رژیم غاصب رو به منطقه اصلی اقتصادی دنیا تبدیل بکنن، که این منافع خودشون رو اونجا حفظ بکنن و داشته باشن که اون هژمونیه باشه. وقتی این هژمونیه به خطر داره میفته، دیگه براش مهم نیست که کودک شیرخواره از بین بره، زن از بین بره، بچه از بین بره، نسل کشی بشه، خونه ها ویران بشه و هیچ چیزی دیگه براش اهمیتی نداره. درست. به این خاطر امریکا میتونه این توجیه رو برای خودش داشته باشه که از این شکل کمک ها و حتی بیشتر از این هم پیشبینی میشه که شاید رژیم غاصب رو حمایت و پشتیبانی بکنه. این میطلبه که جامعه جهانی، جامعه منطقه‌ای، کشورهای مسلمان، اونایی که آزادن، اونایی که بیدارن، اونایی که ذهن به اصطلاح آزادی دارن، به اصطلاح نیاز به دیندار بودن نیست، آزاد، هر کسی که آزاده است باید بتونه صحبتی بکنه، حرفی بزنه، با هر چیزی که در اختیار داره این جهاد رو انجام بده که این نسل‌کشی عریان انشالله متوقف بشه.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب آقای دکتر ولی پور. و میپردازیم به بررسی علت عادی شدن کشتار فلسطینی ها توسط رسانه های غربی و بایسته های مقابله رسانه‌ای و ایجاد موج جدید در جهان. در این خصوص چه نظری رو مطرح میفرمایید آقای دکتر غلامی عزیز؟
بله، عرض به خدمتتون که خب متاسفانه در این یک سال اخیر اتفاقاتی که افتاده به مرور برای مردم جهان عادی شده و شاید علت اصلیش هم امپریالیسم غربی و رسانه‌های جنگ رسانه‌ای باشه که اونا دنبال میکنن. خب رژیم صهیونیستی توی این ایام و توی این مدت قوانین اساسی و حقوق بین الملل رو کاملا زیر پا گذاشته، مدرسه ها رو زده، بیمارستان ها رو زده و حتی اون خبرنگارهایی که برای اونجا رفتن و داشتن خبر تعبیر میکردن اونها رو به قتل رسونده. ولی متاسفانه با کمک آمریکا و با کمک رسانه هایی که در دست دارن این مسائل رو عادی جلوه دادن و شاید سانسور خبری به وجود آوردن برای این اتفاق. و به نظر من بهترین اتفاق همون فرمایشه مقام معظم رهبریه که هر کسی با هر سلاحی که در اختیار داره باید ورود بکنه به این جهاد و یک فرض بر همه مسلمانان که به این مردم کمک بدن به این اتفاق، که اینجا میطلبه دوستانی که رسانه در دست دارن، دوستانی که عرض به خدمت شما میتونن حرکتی انجام بدن، شاید جهادشون این باشه که این مسئله رو تبیین بکنن، این مسئله رو بیان بکنن، چه در داخل کشور چه در خارج کشور. خب ما میبینیم در نیویورک، هرچند که اینقدر سانسور رسانه‌ای ما داریم، ولی دانشجوها با خودشون اقدام میکنن و حرکت میکنن و یه اتفاق بزرگ رخ میدن، چه بسا اون هم یک جهادی از سمت اونها باشه. و اینکه صدای خود دولت مردان آمریکایی رو در آورده بود توی اون ایام که شما سربازان ایرانید، شما بسیجی‌های ایرانید و مطالبی که داشتن. و به نظر من بهترین حرکت اینه که خود مردم جلوی این سانسور رو بگیرن و حرکت بکنن به این اقدام رو بتونن یه جوری دوباره به این به مردم نشون بدن، به مردم دنیا نشون بدن و رسانه‌ها هم بتونن این رو تبیین بکنن.
درست. البته که خب این نکته ها از اهمیت هستش که خب قولهای رسانه‌ای دنیا و لابی‌هایی که دارند در دست آمریکایی ها و صهیونیست ها هستش و خب به هر حال جولان زیادی میدند در این موضوع و بخاطر همین هم هستش که الان جنگ رسانه‌ای خیلی مهمتر از جنگ میدان هستش. ممکنه یه اتفاقی در یک گوشه دنیا بیفته، ولی خب اون حواشی و پرداختن به اصل موضوع و اینکه چطور جلوه بدهند اون موضوع رو، از خود اون اصل اهمیت بیشتری داشته باشه. در حقیقت حواشیش و مبحث رسانه‌ای این موضوع خیلی به نظر من گیراتر باشه در اذهان عمومی. خب شما میفرمایید که باید مقابله بشه. درسته؟
قطعا باید مقابله بشه، هرچند که ما باید این رو بپذیریم که ما در مقابل جنگ رسانه‌ای دشمن ضعیف‌تر هستیم، ولی خب باید هر جور شده، هر کی با هر سلاحی که در دست داره. حالا یه وقتی میبینیم یه کسی یک عکسی اومده بود بیرون، همون مسئله که عرض کردم از سوختن یک جوان در یک چادر، شاید اون شخصی که این فیلم رو گرفت یک نفر بوده، ولی اون عکس، اون فیلم تمام دلهای مردم دنیا رو به لرزه در آورد و نگران کرد بابت این مسئله.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم. آقای دکتر، نظر حضرت عالی در این خصوص چیست؟
من اجازه دارم یه نکته رو خدمت شما با اجازه های دکتر عرض بکنم که ببینید، رسانه فضای مجازی به نظر من الان دیگه نمیگه به آدما که به چی فکر کن. رسانه فضای مجازی الان داره به جامعه میگه چجوری فکر کن. این خیلی فرق میکنه. وقتی که شما بهت میگن به چی فکر کن، یعنی داری در مورد یک محصولی صحبت میکنی. ولی زمانی که بهت میگن چجوری فکر کن، یعنی خودت محصولی، یعنی خودت تبدیل شدی به اون محصولی که اونا میخوان. حالا این چجوری فکر کردنه، این چجوری فکر کردنه بستگی به بازتاب اون خبر، بازتاب اون خبر توی فضای مجازی و رسانه داره. یه زمانی هست که مثلا این عکس سوختنه میاد، یا مثلا تصاویری از مثلا شهید جهان دیده میاد. خب ببین چجوری فکر کردنه اینجا تو جامعه ما اینجوری معنا پیدا میکنه که عموم جامعه ما فرقی نمیکنه از چه قشری، چه نوعی، نمیدونم چه مذهبی، چه رویه فکری، چه نهلهی، حتی چه نوع پوششی.
بله.
بررسی که انجام دادیم این بود که بیشتر، قریب به بالای 90% از جامعه ما نسبت به این قضیه، یعنی این چجوری فکر کردنه رو دارم میگم، واکنش نشون داده بودن، واکنش مثبت و همدردی کرده بودن با خانواده و حتی خیلی 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 تقدیر و تشکر یعنی تو قلب همه ما جا داشت. ولی بس وقتی که میریم اونور مرز ما، اونور به اصطلاح تو جامعه‌ای که ما داریم در خصوصی صحبت میکنیم، اروپا، امریکا یا هر شکلی دیگه، اونا این شکلی فکر نمیکنن. اونا به این فکر میکنن که این نسل کشی که داره انجام میشه در واقع پیروه به دست آوردن منافع اونهاست.
درست.
این شکلی ساخته شده ذهنیتشون. چرا نامه‌ای که رهبر به جوانان مینویسه خیلی بود میشه؟ دلیلش اینه که یک شکل جدیدی از فکر کردن مقابل روی آدمایی که آزاده هستند توی رسانه و فضای مجازی قرار داده میشه.
دقیقا.
ببین ذکاوت و هوشمندی این نامه اینجا مشخص میشه. پس من میخوام اینو عرض بکنم با کمال احترام که ما به لحاظ بحث رسانه ضعیف نیستیم، چون مثالش الان نامه رهبر رو عرض کردیم خدمتتون دیگه. ولی به این که بگیم چجوری فکر بکنید رو باید بیشتر تلاش بکنیم به نظر بنده حقیر، بس اینه که این چجوری فکر کردنه الان دیگه مهم نیست شما کجا باشی، شما توی دور افتاده ترین روستای مثلا فلان استان باشی، یک صحبتی، یک فیلمی، یک کلیپی، یک عکس رو میتونی منتشر بکنی که جهان ببیننش.
بله.
ولی قبلا این نبود، قبلا خیلی به اصطلاح تلاش باید میشه تا یک خبری جهانی بشه.
درست.
ولی این خاصیت رسانه و فضای مجازی فعلی این رو میطلبه که روی این چجوری فکر کردن کار بشه که ذهنیت جوامعی که نیاز دارن به این که تلنگرهای به ذهنشون به اصطلاح زده بشه رو ما بتونیم بسازیم.
درست. بسیار ممنون.
در خدمت شما هست.
خیلی هم عالی و خوب و بسیار شیوا ایراد فرمودید مطالبی که در خصوص مبحث رسانه‌ای و قول‌های رسانه‌ای دنیا در این برهه‌ای که همه نگاه‌ها به سمت رسانه‌ها هست در سطح دنیا که ببینند چطور روایت می‌کنند و تفسیر می‌کنند هر اتفاقی که در اقصا نقاط گیتی و این جهان داره اتفاق می‌افته. خب جناب آقای دکتر غلامی، سکوت کشورهای عربی در برابر صهیونیست‌ها و تشدید نسل‌کشی در شمال غزه رو می‌خوایم بررسی بکنیم.
بله.
خب الان مدت هاست که کنوانسیون‌های بین‌المللی و جامعه جهانی و مجامع بین‌المللی سکوت اختیار کردند و هیچ واگویه‌ای نمی‌کنند در خصوص آنچه که در غزه و کرانه باختری داره اتفاق می‌افته و کشتار وسیع و در حقیقت نسل کشی که داره در این سرزمین توسط رژیم ددمنش و خونخوار صهیونیستی داره اتفاق میفته که خب این قابل تحمل و بررسیده است. خب از این منظر شما چطور میتونید موضوع رو جلو ببرید و بفرمایید که چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید یه نکته من عرض کنم خدمت شما، قطعا وقتی در یک جامعه بزرگ و در یک منطقه اتفاق میفته، شاید اولین کسانی که باید اون مسئله رو اهمیت بدن بهش و براشون مهم باشه کسانی باشن که همکیشان خودشون هستن و کسانی باشن که حیثیت خودشون زیر سوال رفته. من اینجا باید اشاره بکنم چون که فرمودید سران کشورهای عربی، خب کشورهای عربی عموما مسلمان هستند. من اینجا باید اشاره بکنم به فرمایش امیرالمومنین اون وقتی که لشکر شام به شهر انبار رسید و خلخال از پای یک دختر یهودی، اتفاقا شاید مرتبط به بحثم باشه، از پای یک دختر یهودی در میارن.
بله.
و میزنن، غارت میکنن، میبرن، میارن و شعارش هم اون این بود، شعارشون این بود النصر بالروح. اونجا چون اون دختر در حکومت و تحت ولایت امیرالمومنین بود، امیرالمومنین بالای منبر میرن، گریه میکنند و میگن اگر مردان ما در این غم بمیرند و خودشون رو بلایی به سر خودشون بیارن، جا داره در این غم. من باید اشاره بکنم به این مطلب رو به حاکمان اسلامی باید گوشزد کرد، شاید که باید درس گرفت از این مسئله.
دوست.
یک دختر یهودی خلخال از پاش کشیده شد بیرون و حاکم اسلامی اون زمان که شاید همه ما بهش تأثیر میکنیم، همه کشورهای اسلامی، همه مذاهب تأثیر میکنند به فرمایشات این مولا، ولی الان حاکمان اسلامی در کاخهای خودشون نشستند و اصلا اهمیتی نمیدن به با توجه به فرمایش شما کاملا درسته، اهمیتی نمیدن که در غزه چه اتفاقی خواهد افتاد. خب ما اولین کسانی که باید به کمک این مردم بشتابن قطعا مسلمان ها هستن، قطعا کشورهای عربی هستن، همون جوری که حضرت امام فرمود که اگر همه مسلمان ها هر کدوم یک سطل آب بریزن اسرائیل رو آب میبره، ولی متاسفانه اینها هیچ اقدامی نمی کنند و اون هم دلیلش اینه که منافع خودشون رو نمی خوان به خطر بندازن. شاید برخی منافع مالی داشته باشن، برخی از ترس آمریکا و امپریالیست جهانی که داره حمایت میکنه از اسرائیل، چه به صورت تحریم های برخی کشورها، که به صورت تحریم های برخی همین سازمان های بین المللی. خب ما توی همین هفته اخیر